صبح در چشمان تو زیباست.
شنیدن این صدا یعنی یک روز جدید آغاز شده.
هوا خوبه، تو هم خوبی، منم بهتر شدم انگار. یه صبح دیگه عاشق شد به یاد اولین دیدار.
یه صبح دیگه، یه صدایی توی گوشم میگه ثانیه های تو داره میره.
آفتاب سلام که باز می شود آهسته بر دریچه صبح. صبح شد، هایی نمی باید خفت، چشم بگشای که خورشید شکفت.
از همین لحظه برنامه صبح و گفتگو آغاز می شود.
مطمئن باش آفتاب از پشت کوه ها سر بر نمی آورد. خورشید در نگاه پرمهر تو جاری است. دیده را بگشا. در این دل ابتدایی صبح هم می توان به مقام آفتاب سفر کرد. صبح خردادیتون بخیر. سلام خانم ها آقایان، صبح شما بخیر. خیلی خوش آمدید به صبح گفتگوی امروز. خوشحالیم که امروز هم در خدمت شما هستیم در دوشنبه 22 خرداد 1402. خرداد، اواخر خرداد رو به ما نشون میده تقویم. اما و البته قبل از اینکه اما رو بگم، یواش یواش داشتیم آماده میشدیم که خودمون رو با آب و هوای گرم وفق بدیم، یواش یواش تحمل کنیم گرما رو 33 4 5 6 درجه رو، که ناگهان دیروز بعد از ظهر همه آنهایی که خودروهاشون رو شسته بودن باز غافلگیر شدن و گرفتار رگبار و گرد و غبار و البته یه بارش زیبایی هم زد که هوای شهر عوض شد، متفاوت شد. اشکالی نداره، خیلی خوب بود. انشالله که صبحتون خوب باشه. همراه باشید با صبح و گفتگوی امروز، همراه باشید با برای بچه های صبح و گفتگوی امروز و بریم بررسی کنیم مطالبات شما. شما هم با ما همراه باشید تا حوالی 8:25 دقیقه با صبح و گفتگو همراه باشید. این همراهیتون میتونه به شکل ارسال پیام باشه به 301035 یا تماس بگیرید با ما با دو شماره 2265 2285 و 2786 1035. و اگر نقدی، انتقادی، پیشنهادی دارید حتما با این دو شماره و شماره پیامک ما در میون بگذارید. موضوعی هم به ذهنتون میرسه اون رو هم با ما به اشتراک بگذارید تا در برنامه‌مون مطرحش بکنیم. در کنار اینها برنامه کاربردی ایران صدا ابزار مناسبی هست برای شنیدن برنامه‌ها، برای دریافت برنامه‌ها. حتما با ما همراه باشید و البته 162 رو هم فراموش نکنید، روابط عمومی سازمان صدا و سیما. انشاءالله امروز آنچه که میخواییم بررسی کنیم برایندی هست از موضوعات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حتی مسائل سیاسی و روابط بین الملل. موضوعات مختلف، خاص و متنوعی که هر کدوم متخصصین خاص خودش رو میطلبه و حتما میطلبه که با منابع موثق در ارتباط باشیم. با ما باشید با صبح و گفتگو و پیگیری مطالبات شما. Thank you.
حتی فکرشم نکن تنها بری هر جا بری هستم یه تیکه از قلبمی درد میکنی آروم بگیر خستم نوازش با دستات جوره ولی حیف که دستات دوره الان نرو که درگیر پاییزم تنها نذار بی تو به هم میریزم بارون میاد تو باید باشی با هم بارونیمو بندازی روشونه هم عشق توه که نترسم میکنه هوای تو منو آدم میکنه میبینی که من تو آتیشم نرو نه وقتش نیست الان از پیشم نرو با من بمون اگه یه برگ خسته دست دادم حتی اگه کسی نمونده که بیافته یادم بازم خدا بدترین لحظه میرسه به دادم با من بمون حالا که حال زندگیم مخیمه رحم نکن وسط رویاهای نصف نیمه وقتی دلم دار و ندارش و بخواد سقیمه چشمامو بستم بری برو ولی عاشق چه ترسو نیست طاقت ندیدنه دیگه با این چشما یکم سونیست زندگی میره به با میره به با چون بیقراری تو روزای خوبم میاد اگه یکم طاقت بیاری تو با من بمون اگه یه برگ خسته دست بادم حتی اگه کسی نمونده که بیافته یادم بازم خدا بدترین لحظه میرسه با من بمون اگه یه برگ خست دست بادم حتی اگه کسی نمونده که بیافته یادم بازم خدا بدترین لحظه میرسه به دادم با من بمون حالا که حال زندگیم مخیمه رحم نکن وسط رویاهای نصف نیمه وقتی دلم دار و ندارش و بخواد سهیمه چشمامو بستم بری برو ولی عاشق که ترسو نیست طاقت ندیدنت دیگه با این چشما یکم سو نیست زندگی میره به با میره به با چون بیقراری تو روزای خوبم میاد اگه یکم طاقت بیاری تو با من بمون اگه یه برگ خسته دست بادم حتی اگه کسی نمونده که بیفته یادم، بازم خدا بدترین لحظه میرسه بدونم. با من بمون حالا که حال زندگیم مخفیه، رحم نکن وسط رویاهای نصف نیمه. وقتی دلم دار و ندارش و باهات سهیمه.
صبحتون بخیر باشه انشالله. 6:40 هست. خوشحالیم که با صبح گفتگو در خدمت شما هستیم. این که صبح رو با شما در کنار شما آغاز میکنیم، برای ما نوید بخش یک روز خوب هستش. حتما شما هم تا انتها با ما همراه باشید. راه های ارتباطی که وجود داره حتما برامون پیامک بفرستید، در موضوعات مشارکت بفرمایید. دیروز دو اتفاق در دل هم افتاد. اول از همه نمایشگاه بشارت بخش هسته‌ای برگزار شد، رهبر انقلاب دیدار کردن از این نمایشگاه، و بعد هم که در دل همون نمایشگاه دیدار اعضای سازمان انرژی اتمی، کارکنان، دانشمندان با رهبر انقلاب بود. میخوایم هم صحبت بشیم با میهمان ارجمندمون، جناب آقای دکتر علی سامانی، معاونت محترم پژوهشی پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای. آقای دکتر سامانی سلام.
سلام عرض میکنم خدمت شما، در خدمت شما هستم.
متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید. صبح شما هم بخیر باشه. میخوایم درباره دیدار دیروز و نمایشگاه بشارت بخش صحبت کنیم. بفرمایید، هم از نمایشگاه بفرمایید هم از دیدار.
خواهش میکنم. ما دیروز در خدمت رهبر معظم انقلاب بودیم. ایشون حدودا بازدید 1.5 ساعته داشتن از نمایشگاه دستاوردهای صنعت هسته‌ای، و همونطور که شما فرمودید این دستاوردها رو بشارت بخش و امید بخش توصیف کردن، و بعد از اون هم ما در خدمت ایشون بودیم، از راهنمایی‌های ایشون بهره‌مند شدیم در حوزه‌های مختلفی که به هر حال ایجاد امید بود برای جوانای کشور در حوزه صنعت هسته‌ای.
چند فراز از فرمایشات ایشون به هر حال ترین انداز بود و بیشتر انعکاس پیدا کرد. بحث های مثل زندگی مردم، بحث اقتدار و ادامه و امتداد اقتدار ایران. درباره این دو موضوع، هم قسمت اول هم قسمت دوم، میخوایم از حضرت عالی جویا بشیم که چقدر این صنعت این موضوعات رو تونسته بست بده در راستای اون تعریفی که شد.
بله، همونطور که شما فرمودین، ایشون تاکید داشتن که باید مردم با ابعاد گوناگون و تاثیرات این پیشرفت آشنا بشن، در زندگیشون متوجه بشن این پیشرفت چقدر میتونه تأثیر گذار باشه در زندگی همه افراد. باید اینه که ایشون حالا خب علاوه بر بحث موضوع انرژی، تاکید داشتن که باید در حوزه محیط زیست، در حوزه کاربرد فناوری هسته‌ای، در محیط زیست، در کشاورزی، پزشکی و سلامت پیشرفت‌هایی که انجام شده به سمع و نظر مردم برسه، و خب در همین راستا بخره یه بخشیش بر عهده ما هست که اینو بتونیم بیان کنیم و به کمک شما عزیزان در صدا و سیما بتونیم به سمع و نظر مردم برسونیم. به هر حال ضرورت این سرریز دانش هسته‌ای در بخش‌های مختلف زندگی چیزی هست که مردم همیشه باش ممکنه سر و کار داشته باشن. در پزشکی هسته‌ای و رادیو داروها مثال بارزش هست که فکر میکنم تقریبا خیلی از مردم باش آشنا هستن، ولی اینکه چگونه و چطور این دانش به دست اومده، این چطور میتونه باعث اقتدار ملی ما بشه، موضوعی هست که ما باید بتونیم بیشتر تبیین بکنیم و بیشتر اطلاع رسانی بکنیم که چقدر پیشرفت های صنعت هسته‌ای باعث این استقلال و توانمندی شده، روحیه خودباوری یا در جوانای ما افزایش داده، و الان ما در جایگاهی هستیم که الان میتونیم در بین کشورهایی باشیم که به عنوان دارنده فناوری هسته‌ای اقتدار کشورمون رو حفظ بکنیم.
دیروز در صحبت‌های رهبر انقلاب بحث این بود که یکی از نکاتی که خیلی برجسته بود این بود که حالا اعلام کردن که حالا من در این زمین اطلاعات فنی ندارم، کار شما هاست که بگویید پیشرفت‌ها چیست. این دقیقا نقل به مضمون فرمایش ایشون هست. شما هم امروز الان درباره تبیین صحبت کردید، در پژوهشگاه هم مشغول فعالیت هستید. یک سری فعالیت‌ها به عنوان مثال برای اطلاع‌رسانی تبیین در سطح شهرها انجام میشه. شهرداری تهران یک سری بیلبورد ها، یک سری پوستر ها، یک سری تابلوها رو نصب میکنه و اقداماتی انجام میشه برای این موضوع. بفرمایید که درباره صنعت هسته ایمون، پیشرفت های هسته ایمون صنعت هسته‌ای در خدمت زندگی مردم بودن، چقدر سازمان انرژی اتمی، چقدر پژوهشگاه میتونه مؤثر باشه برای این موضوع تبیینی که خود شما هم فرمودید.
بله، همونطور که شما فرمودید، به هر حال این مدتی هست که این فعالیت تبیین شروع شده، ولی همونطور که رهبر معظم انقلاب هم تاکید داشتن این باید بیشتر بشه، روزافزون بشه. ما هم به هر حال در پژوهشگاه علوم و فنون هستی با توجه به رسالتی که داریم، با توجه به تعاملی که با دانشگاه‌های سراسر کشور خواهیم داشت، سعی می‌کنیم که اینو بتونیم رونق بدیم در حوزه کشاورزی، با دانشگاه‌هایی که در حوزه علوم کشاورزی فعال هستن بتونن این موضوع رو ترویج بدن در بین کشاورزای ما، به در صنعت همینطور استفاده از فناوری هستی در صنایع ما میتونه خیلی نقش داشته باشه. دیروز یکی از دستاوردهایی که در محضر مقام معظم رهبری ارائه شد بحث داینامیترون، یک کتاب دهنده الکترون هست که میتونه کاربردهای زیادی در تسویه پسافهای صنعتی داشته باشه، که این موضوع نیاز هست باز ما با صنایعمون بتونیم نقش ایفا بکنیم، اینا بیشتر اطلاع رسانی بکنیم. موضوعی هست که ما به عنوان حالا پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای زیر مجموعه سازمان انرژی اتمی به عنوان بازی تحقیقاتی و بازی ترویج این موضوع سعی می‌کنیم که بیشتر تعامل داشته باشیم با بخش‌های مختلف جامعه، حالا از جمله صدا و سیما، از جمله بخش‌های مختلف که شما بهش اشاره کردید.
نکته‌ای که باز می‌خوایم به عنوان سوال مطرح کنیم با شما، ما یک سری دانشگاه‌ها و دانشکده‌ها داریم، یک سری رشته‌های خاص هسته‌ای داریم که مرتبط به صورت مستقیم هستند با فناوری هسته‌ای ما، یک سری رشته‌ها هستند که شاید علی ظاهر هیچ ارتباطی با صنعت هسته‌ای نداشته باشند، اما اون در اون فرایند بین رشته‌ای میتونن کمک حال صنعت هسته‌ای باشن یا حتی کمک حال کشور ما باشن در توسعه و پیشرفت. مسائل پزشکی هست، مسائل فرمودید حتی در سطح فاضلاب و آب و فاضلاب هم به کار میاد. آیا ما در صنعت هسته‌ای، آیا سازمان انرژی، آیا پژوهشگاه فقط خودش رو بسنده میدونه به موضوعاتی که در فارغ التحصیلی دانشجویان در رشته های صنعت هسته‌ای هست، یا اینکه خیر نظر داره به دانشکده ها و دانشگاه های مختلف و حتی رشته های مختلف برای اینکه بتونیم به اون فرایند دست پیدا کنیم؟
خدمت شما عرض کنم که خیر، اینطور فقط در بحث صنعت، حالا در صنعت هسته‌ای همونطور که شما گفتین فقط محدود به رشته های هسته‌ای، رشته های مهندسی پرتو پزشکی، کاربرد پرتوها رو آکسور نمیشه. ما در بسیاری از فرایندها همین الان دانشجویان مختلفی از دانشگاه های کشور، سراسر کشور داریم در رشته های مهندسی شیمی، مکانیک، چون یه بخشی از این فرایندها رشته های دیگری هست که میتونه کمک بکنه بر ایجاد ساختار در صنعتی سازی فرایندهای ما. یه نکته دیگه هم که بد نیست اینجا حالا من بهش اشاره بکنم، ما در همین راستا شروع کردیم با همکاری با دانشگاه‌های کشور در راستا در ایجاد رشته‌های جدید، حالا بین رشته‌ای، از جمله رشته شیمی هسته‌ای. خب ما رشته شیمی رو در سراسر کشور داریم، رشته هسته‌ای داریم، ولی بین رشته‌ای، رشته رادیوشیمی یا شیمی هسته‌ای در کشور اخیراً با همکاری دانشگاه‌ها می‌خوایم ایجاد بشه که بتونه این کمک بکنه در پیشرفت بخشی از مواردی که در آزمایشگاه‌های انرژی اتمی بهش احتیاجه، و این برنامه‌ای هست که ما در سال‌های آتی به دنبالش هستیم.
و این همکاری و هماهنگی انشالله منجر به نتایج مطلوب برای هم کشور بشه، هم برای صنعت هسته‌ای ما بشه، در خدمت مردم. سپاسگزارم آقای دکتر. ممنونم آقای دکتر، شما که همراه ما بودید. آرزوی موفقیت داریم هم برای شما هم برای هم
سلامت باشین، موفق باشین، خدا نگهدار شما.
من عشق کیمیای من
صحبتون بخیر باشه. 6:55 دقیقه هست و میخواییم درباره بافت‌های فرسوده صحبت بکنیم. وقتی راجع به بافت فرسوده صحبت میکنیم چند نکته به ذهنمون میرسه. یک بافتی از شهر که احتیاج داره به اینکه نوسازی بشه، احتیاج به این داره که به قول بعضی از دوستان تخریب بشه و از اول ساخته بشه، یا اینکه نه، باید به هر حال به فکر این باشیم که اونها رو در با حفظ هویت تاریخ معماریمون اونها رو بیایم به نحوی بازسازی کنیم و محکم سازی کنیم و مقاوم سازی کنیم. همه اینها میطلبه که توی این حوزه تسهیلاتی به گردش بیفته. همه اینها میطلبه که بخش حاکمیت ما، دولت ما بیاد حمایت رو انجام بده. در هفته‌های گذشته راجع به این موضوع صحبت‌هایی داشتیم در رادیو گفتگو، در صبح گفتگو این موضوع رو با نمایندگان محترم مجلس و مدیریت عامل سازمان نوسازی شهر تهران هم بررسی کردیم. درباره کاهش مشارکت در نوسازی بافت فرسوده صحبت‌های زیادی انجام شد. اینکه ما در سنوات اخیر به کاهش سرمایه‌گذاری در حوزه بازسازی بافت فرسوده شهر تهران رسیده ایم و توی این زمینه احتیاج هست یک اهتمامی صورت بگیره از طرف مجلس، از طرف دولت، از طرف سرمایه گذاران، حتی از طرف بانک ها. بانک مرکزی هم تو این حوزه بیاد اقدامات رو انجام بده. باز دستوراتی صادر شده، بخشنامه هایی صادر شده. آنچه که برایند صحبت های نماینده محترم مجلس در هفته گذشته بود، اگر اشتباه نکنم 16 خرداد این صحبت انجام شد، این بود که مشارکت کاهش پیدا کرده، هرچند که انتظار افزایش داریم، هرچند که به سمت افزایش تغییر پیدا کرده. با این حال این کاهش آمار مشارکت در نوسازی بافت فرسوده آمار مطلوبی نیست و ایدئال هم نیستش، هم از باب این که به هر حال ما در تولید مسکن احتیاج داریم قدم‌هایی رو برداریم، هم از باب این که به هر حال گردش مالی ایجاد میشه، اشتغال ایجاد میشه، هم در کالای مصرفی، مصالح ساختمانی، هم در باب اشتغال. همه اینها دست به دست هم میده. ما نوسازی بافت فرسوده رو جور دیگه ای نگاهش بکنیم، به این شکل نگاه کنیم که حتما صفحه مشارکت ها باعث افزایش سرمایه گذاری، باعث ایجاد اشتغال و گردش اقتصادی بشه. از طرف دیگه بحث نما و منظر و سیمای شهر هم هست. شهر تهران احتیاج داره که به سیماش، به منظرش توجه جدی بشه. همراه ما باشید، راجع به این بحث حتما صحبت میکنیم با صبح گفتگو امروز دوشنبه 22 خرداد.
دقیقاً سر صبح همون لحظه ای که چشما باز نمیشن، دل بده به رادیو، گوش بده به صبح و گفتگو. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
شش و 58 دقیقه. جناب آقای دکتر آیینی، معاونت محترم وزیر راه و شهرسازی، روی خط ارتباطی ما هستن. جناب دکتر سلام.
سلام علیکم، حال شما خوب انشاءالله.
بخیر، حال شما خوبه انشاءالله.
شما بخیر باشه. از سلام ادب دارم خدمت جناب علی همکار محترمت.
متشکرم. درباره بافت فرسوده دقایق پیش من صحبت می‌کردم، احتیاج داشت که حتما بخش‌هایش از طرف مقام متخصص و موثق مثل حضرت عالی تصحیح بشه، اصلاح بشه یا اینکه تایید بشه. حالا می‌گذریم از اون. آقای دکتر، بحث بافت فرسوده رو به چه شکل باید دید اصالتاً؟ قبل از اینکه من اون سوال کاهش یا افزایش مشارکت در نوسازی رو بپرسم، اصلاً بافت فرسوده رو ما باید به چه شکل نگاه بکنیم؟ بعضی‌ها از این باب میکنم. بعضی شهرهای دنیا، بعضی شهرهای مثلا اروپایی، اروپای غربی یا شرقی فرق نمیکنه، اروپایی بافت فرسودهشون رو به چشم یک هویت شهری نگاه میکنن، اجازه دست دادن بهش نمیدن، نهایتا مقاوم سازی و به هر حال بازسازی در همون هویت رو بهش اجازه میدن. بعضی هستن که نه، حالا در تهران این رویه بیشتر در سنوات گذشته، دهه‌های گذشته پیگیری شده. ما تقریبا میتونیم بگیم یواش یواش اون هویت شهر تهران رو دیگه نمیبینیم. اینا رو عرض کردم از شما بپرسم، بافت فرسوده رو به چه شکل نگاهش کنیم؟ هویت نگاهش بکنیم یا یک لکه ننگی که باید پاک بشه و به جاش یک آپارتمان شیک و محکم و مقاوم بیاد؟
خب خیلی متشکرم. نیازهای مقدمه ایست که باید عرض کنم خدمت. ما در کشور خودمون، حالا اونچه که به عنوان بافت فرسوده، حالا و ناکارآمد شهری میشناسیم، گونه های مختلفی داره. یه گونه در بافت فرسوده، حالا شاید کلمه فرسوده کلمه زیبنده نیست، تاریخی ماست، یعنی فضایی است که هویت تاریخی ما در اونجا هست. بله. ارزش‌های معماری، شهرسازی، فرهنگی، اجتماعی و تاریخی ما در اونجا هست، اما بناهاش بناهای ناپایداری هست، یعنی در مقابل حوادث غیر مترقبه با توجه به این که کشور ما بیش از 90% در واقع سطح کشور ما روی خط زلزله است و